روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
خب بچه آماده باشید با سلام علیک شروع کنید.
سلام، امروزم سومین شماره پیشخوان میخوام با امید شروع بکنم. امید سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که پیشخوان دوام آورده و ما به هر حال سومین شماره در خدمت دوستان هستیم. آخرین شماره سال 99 هم هست به هر حال.
امید، خیلی ها میگن امسال آخرین سال قرنه، ولی خب این اشتباه میکنن دیگه، چون سال بعد هم به قول معروف آخرین سال قرن هجری شمسی خواهد بود.
آره دیگه، طبیعتاً ما سال صفر که نداشتیم دیگه، قاعدتاً در واقع در پایان سال صفر وارد قرن جدید خواهیم شد دیگه. حالا البته این چیزیه که برحال مؤسسه نجوم دانشگاه تهران هم چند وقت پیش راجبش صحبت کرد و تلاش کرد که ملت رو از برحال این گمراهی نجات بده دیگه.
پس 1400 میشه آخرین سال قرن،
ظاهراً اینطوری.
خب ما به روال شماره قبل پیشخوان یه بحث مقدماتی با امید داریم در ارتباط با مسئله روز فناوری که خیلی هم بحثش داغ باشه. بریم ببینیم که بحث مقدماتی امروزمون در ارتباط با چه موضوعیه.
اپلیکیشنی که سر و صدای زیادی کرده، کلاب هاست، پلتفرمی که اتفاقا همه چیز در آن حول محور صدا می‌گردد. در جهان تصاویر اشتی و پرزرق و برق و اپلیکیشن هایی که روی آنها عکس ها و ویدیوهای با کیفیت با امکان ویرایش راحت وجود دارد، شاید طراحی اپلیکیشنی که منحصرا بر صدا تکیه کرده باشد دیوانگی به نظر برسد. اما پل دیویسون، کارآفرین آمریکایی، و روان سد، مهندس سابق گوگل، دو طراح کلاب هاست، تصمیم خود را گرفتند و کمتر از یک سال پیش از اپلیکیشن خود رونمایی کردند. حالا با استقبالی که از کلاب هاست شده به نظر می رسد این دو اصلا اشتباه نکردند. کلاب هاست حالا بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد که برای یک اپلیکیشن نوپا فوق‌العاده است. در شرایطی که فعلا فقط برای کاربران اپل و روی دستگاه‌هایی با سیستم عامل iOS در دسترس است و آن هم فقط با دعوتنامه که از شتاب عضویت کاربران قطعاً می‌کاهد.
خب همونطور که تو این فایل صوتی شنیدید، امروز می‌خوایم درباره اپلیکیشن کلاب هاست صحبت بکنیم. اپلیکیشنی که خیلی داره جا باز میکنه امید در بین مردم سراسر دنیا، یه پلتفرمی که قراره فقط اونجا داده های به صورت صوتی به اشتراک گذاشته بشه. بالغ بر 2 میلیون نفر در حال حاضر عضو کلاب هاست شدن. واسه همون توضیح میدی؟
آره، حالا یه خورده از نظر آمار و ارقام من فکر کنم تو بروزتری، حتما در مورد صحبت خواهی کرد برامون، ولی داستان کلاب هاوس در واقع احتمالاً یه داستان خیلی جذابی برای رفقای نابینای ماست، چرا که اساساً برای در واقع رد و بدل داده‌های صوتی در حقیقت طراحی و توسعه داده شده. یعنی که در واقع یه پلتفرمیه، یه شبکه اجتماعی، منتها برخلاف شبکه‌های اجتماعی فعلی، نه مبتنی بر متن، نه مبتنی بر تصویر، هیچ کدوم از اینا در دسترس کاربرا نیست و کاربرا فقط میتونن از طریق صوت در واقع با هم در ارتباط باشن. خب شاید بگین که چه فرقی داره کلاب هاوس با یه فضایی مثل واتساپ، مثل اسکایپ؟ فلسفه شبکه اجتماعی چیه؟ این که شما بتونی بر اساس قابلیت‌هایی که داره خودتو، یعنی شخصیت خودتو عرضه بکنی اونجا، تولید محتوا بکنی و بر اساس آنچه که عرضه کردی بازخورد بگیری از مخاطب، چیزی که خب در واتساپ یا تلگرام یا چیزای مشابه اون در واقع امکان پذیر نیست، چرا که اینا صرفاً در واقع پلتفرم های مبتنی بر ارسال و دریافت پیام هستن. حالا یه خورده امکانات شبکه های اجتماعی هم بهشون اضافه شده، ولی در مورد کلاب هاوس میتونیم بگیم که شما فرض بکنید کلاب هاوس یه فیسبوکه، یه توییتره، چه میدونم یه اینستاگرامه، منتها صرفاً مبتنی بر صدا.
ببین تا جایی که من میدونم فعلا که کلاب هاست نسخه iOS داره، برای گوشی آیفون نصب میشه. ظاهرا اخیرا هم محدودیت اتاقاشو برداشتن، یعنی روم هایی که 5000 تا مخاطب میتونستن توش جمع شن حد اکثر، این محدودیت هم دیگه برداشته شده و مخاطبا میتونن به صورت نامحدود تو اتاقای تخصصی حضور پیدا کنن. یکم بگو اصلا اساساً این روم هایی که داخل کلاب هاوس ساخته میشن چی کار میکنن، توش چه کارهایی میشه انجام داد؟
ببین داستان اینه که شما تو شبکه‌های اجتماعی تو فیسبوک یا توییتر بر اساس چیزایی که میخونی و لایک میزنی و بر اساس در واقع اون اکانت هایی که دنبال میکنی داری اطلاعاتی از خودت به اون شبکه اجتماعی میدی برای اینکه بتونه سلیقه تو رو تشخیص بده و بر اون اساس به تو در واقع پیشنهاد بده یه سری مواردی، یعنی یه سری پیج ها، صفحات و حتی یه سری در واقع اطلاعات تولید شده رو. تو کلاب هاوس هم یه همچین داستانی وجود داره، یعنی اینکه شما وقتی وارد کلاب هاوس میشی توی محیطی هستی، حالا اون چه که در شبکه‌های اجتماعی دیگه ما بهش میگیم نیوز فید یا تایملاین، در واقع تایملاین خود اسمش تو کلاب هاوس هست هالوی. تو هالوی که وارد میشی بر اساس اکتیویتی که داشتی، فعالیت هایی که تا به حال داشتی، این میاد یه سری پروفایل ها و یه سری روما رو به تو نشون میده و بر اون اساس شما میتونی تصمیم بگیر که وارد کدوم روم بشی و از محتواش استفاده بکنی. خب روم ها موقعی که قرار ایجاد بشن براشون موضوع در نظر گرفته میشه دیگه، اون کسی که رومو ایجاد کرده خودش یه موضوع و اسم هم براش انتخاب میکنه و بر اون اساس نشون داده میشه به کاربران. حالا کاربرا در واقع به دو دسته تقسیم میشن توی روم های کلاب هاوس یا کلوب های کلاب هاوس، در واقع یا شنوندن یا در واقع مجری.
یه دقیقه صبر کن. نظرتون در مورد کار کردن با اشکان چیه؟
خیلی سخته چون واقعا زیاد حرف میزنه.
ممنونم، مرسی مرسی. نه قند نمیخوام، مرسی.
خب
لیوان تو میخوای ببرم؟ آره من ببرم.
خواست من باش. نسکافه هم واسه همون آوردن، امید داشتی توضیح میدادی وسط صحبتات.
آره اینو داشتم میگفتم که شما تو کلاب هاوس، تو کلوب ها یا روم های کلاب هاوس یا شنونده ای یا مدیر و مجری، در واقع وقتی وارد روم میشی یه سین داریم، یه صحنه داریم در واقع که مجریاتون صحنه قرار دارن و خب یه سری حالا اصطلاحاً در واقع آدینس داریم، شنونده داریم که خب اون پایین هستن و دارن صحبت های مجری ها رو میشنون. مجری ها اختیاراتی دارن، از جمله این که در واقع بتونن کسانی رو از بین شنونده ها بیارن بالا تا بتونن صحبت بکنن. شنونده ها در حالت عادی میکروفون ندارن، ولی در واقع یه امکان دست بالا کردن، یه گزینه هند ریز در واقع دارن که میتونن اون گزینه رو بزنن و اون در واقع نشون دهنده اینه که الان میخوان در واقع نوبت بگیرن که صحبت بکنن و خب مجری میاردشون بالا و صحبت میکنن. داستانی که هست اینه که به نوعی میتونیم بگیم کلاب هاوس یه پادکست تعاملیه امیر، یعنی که
خب البته زنده
و زنده،
چیزی رکورد نمیشه دقیقا. گرفت
دقیقا،
چیزی ذخیره نمیشه و هر بحثی هست در همون بستر صحبت میشه و تمام میشه.
دقیقا، در واقع افرادی که حالا تا به امروز به عنوان پادکستر بودن، پادکست میساختن این ور اون ور، حالا میتونن رو بستر کلاب هاوس پادکستاشون رو به شکل زنده و برای شنونده ها برگزار بکنن، یه تعاملی در واقع با شنونده برقرار بشه. اما یه موضوع دیگه ای که در واقع این کلاب هاوس رو متمایز میکنه از بقیه شبکه ها اینه که چون بستر صوتیه، در واقع شما میتونی بیرون محیط کلاب هاوس هم بشنوی پیام ها رو و به نوعی خبر داشته باشی که تو کلاب هاوس الان چه اتفاقاتی داره میفته. و یه نکته هم بگم، اونم این که اخیراً در واقع یه کلوب فارسی برگزار شد به مجریگری یکی از خبرنگار ایرانی خارج از ایران که به مدت فکر میکنم 4-5 ساعتی شد. آقای شهرام شبپره را آوردن روی خط و حدود بیش از 2000 نفر در واقع توی این
داشتن.
آره همزمان توی این کلوب حضور داشتن و خب این به نوعی نه تنها در فضای کلاب هاوس فارسی که کلن در فضای کلاب هاوس یه رکوردی به حساب میاد در نوع خودش.
بریم بخش دوم گزارشی که تهیه شده در ارتباط با کلاب هاوس رو گوش بدیم برگردیم.
ارزش کلاب هاوس در حال حاضر بیش از 1 میلیارد دلار تخمین زده می شود. ارزشی که البته بعضی آن را علاوه بر جذابیت های خود کلاب هاوس مدیون حضور ستاره های جهان فناوری مانند ایلان ماسک و مارک زاکربرگ در اتاق های این اپلیکیشن می دانند.
هر اپلیکیشن جدیدی معمولا مورد توجه قرار می گیره، به ویژه وقتی که سلبریتی ها به اون توجه کنند. دیدیم در مورد توییتر مثلا اومدن اپرا وینفری چطور اون رو مورد توجه قرار داد، در اینجا آمدن ایلان ماسک رو میبینیم و بعد پیوستن خیلی عظیمی از سلبریتی ها برای استفاده از این اپلیکیشن برای در ارتباط بودن با مخاطبان و افزودن بر دایره مخاطبان، به علاوه یک تلفیق هوشمندانه بین پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی در اینجا میبینیم که باعث میشه که افراد بتونن به صورت مستقیم با سلبریتی ها حرف بزنن و دیگران شاهد این ارتباط باشن که خودش یک نوع ارجاع اعتبار و لذت اجتماعی به بار میاره و طبیعتاً اقبال به این اپلیکیشن رو افزایش میده.
کلاب هاوس هنوز بسیار نوپاست و برای کاربران غیر آمریکایی پدیده‌ای کاملاً تازه تر. ایرانیان در چند هفته گذشته اقبال زیادی به آن نشان دادند و هم روند عضویتشان شتاب گرفته و هم اتاقهای بحث متنوعی را گشودند. به دلیل ماهیت زنجیره‌ای عضوگیری با دعوتنامه، افراد اغلب به نوعی با یکدیگر آشنایی دارند و شاید همین است که جرقه اولیه گپ و گفت راحت زده می شود. اما چه شد که در غیاب تصویر و رنگ و لعاب آن، اپلیکیشنی که تنها از راه صدا ارتباط برقرار می کند تا این اندازه با اقبال مواجه شد؟ احساس نیاز انسان‌ها بعد از یک سال قرنطینه دوران کرونا یا برداشته شدن فاصله بین طبقات اجتماعی در گفتگوها آیا در این پدیده مؤثر بوده؟
حتما یه بخشش ناشی از این مسئله بوده، به دلیل اینکه برای این انگار جای اون مهمونی‌هایی رو گرفته که در دوره کرونا امکانش نیست و علاوه در این مهمونی‌ها می‌بینیم که آدم‌های مهم یا سلبریتی ها حضور دارن و ما میتونیم با اونا حرف بزنیم و گفتگو بکنیم و به این ترتیب این مجال جدیدی است که در دوره کرونا ظاهر شده. معلوم نیست بعد که مردم رفتن سر کار گرفتار شدن آیا این اپلیکیشن همین میزان محبوبیت رو داشته باشه یا کاربردش به همین شیوه باشه که تا به حال بوده. کاربرانن که در نهایت تعیین میکنن که این اپلیکیشن به چه صورتی به کار بره و دوام و بقاش منوط به نحوه و شیوه و استقبالی است که از این اپلیکیشن خواهد شد در آینده.
اقبال به کلاب هاوس چنان بوده که گزارش شده در ایران دعوتنامه آن تا 400 هزار تومان به فروش گذاشته شده. اتفاقی که البته منحصر به ایران نیست و گزارش هایی هم از فروش دعوتنامه های این اپلیکیشن در ایبی و سایت های مشابه گزارش شده. بعضی از مهیا نبودن دسترسی راحت به کلاب هاوس گلایه دارند، به ویژه که گوشی های آیفون و آیپد ها و محصولات اپل در کل گران قیمت هستند. در کشوری مثل ایران که در حال تجربه فشار اقتصادی است و بسیاری به تبلت و تلفن برای برنامه های آموزشی دوران قرنطینه کرونا هم دسترسی ندارند، هر پیشنهاد احتمالی برای تغییر گوشی اندرویدی به اپل مثل آن قول معروف است که اگر نان نیست شیرینی بخورید. فعلا اما به گیرنده های خود دست نزنید و صبور باشید. کلاب هاوس با این اقبال امروز احتمالاً به زودی راحت تر در دسترس همگان خواهد بود. شبنم شعبانی، BBC.
امید، دوست دارم در پایان اگه جنبندی درباره کلاب هاوس داری بگی که بریم سراغ سرویس پیشخوان، با ذکر این نکته که حتی کلاب هاوس میتونه به نوعی سر و سامون بده به حوزه اشتغال. خیلی از افراد به جای اینکه در واقع فروشگاهاشون رو در بستر حالا مغازه‌های فیزیکی یا سایر پلتفرم‌ها داشته باشن، میتونن اینجا مثلا مترجما میتونن دورهای تخصصی زبان بذارن، آشپزا میتونن دورهای آموزشی آشپزی برگزار بکنن بدون محدودیت افراد رو ثبت نام کنن، تو این روماشون بیارن و خیلی اتفاقات خوبی فکر میکنم بتونه توسط کلاب هاوس رقم بخوره در آینده.
آره، حالا تو عدد و رقم انداختی، بذار منم یکی دوتا بگم. اونم اینه که کلاب هاوس خب حتی همین حالاش هم 7-8-10 تا کارمند بیشتر نداره و
احتمالاً یه برنامه نویس اندروید تازه بود.
آره دقیقاً، و احتمالاً خودشون هم اصلا فکر نمی‌کردن یهو اینطوری بهتره که، ولی خب به هر حال
کرونا به اینا خیلی کمک کرد.
آره دقیقاً، هم کرونا هم صحبتی که تو پیشخان قبلی امیر با هم دیگه داشتیم، بحث حمایت‌هایی که بعضن حالا حمایت‌های احتمالاً با منظوری که آدمایی مثل ایلان ماسک و اینا میان از یه سری پروژه‌ها می‌کنن، خب تو این قضیه بی تأثیر نیست. و اینکه خب به نظر من حالا قطعا که ابعاد تیره و احتمالا ناراحت کننده ای داره، ما نمیخوایم بهش بپردازیم.
باگای امنیتی داره.
آره، حالا باگای امنیتی یه چیزیشه و اینکه خب تنها تر شدن بیشتر آدم هاست به نوعی، واسه اینکه قبلا اگر چشماشون درگیر موبایلشون بود، حالا دیگه گوشاشون هم درگیره، یه هنسفری هر کی گذاشته تو کلاب هاوسش داره صدا گوش میکنه و احتمالاً کمتر از آدمایی که دور و برشون هستن خبردار میشن. ولی بحثی که هست اینه که به نوعی امکانات که این بستر در واقع با استفاده از هوش مصنوعی میتونه ایجاد بکنه، میتونه کمک بکنه به این که به نوعی یه یوتیوب صوتی هم داشته باشیم. خب دیگه نیازی به دوربین و استودیو تصویری آنچنانی و اینا نخواهد بود. همونطور که تو گفتی، آدما میتونن توش تولید محتوا بکنن با کمترین امکان. خب ممکنه که این بساط البته یه خوردم به هر حال به ما کمک بکنه که دیگه مجبور نباشیم به خاطر ضبط پیشخان پاشیم این همه تو ترافیک تهران تا استودیو بیایم
بشینیم همونجا ضبط بکنیم. یه نکته جالب بعد بگم، یه سایتی هست clubhouse.io و این اپلیکیشن تا به حال صدها هزار بار اشتباهی دانلود شده. فکر میکردن که نسخه کلاب هاست اینه و در واقع خیلی ها به سایت clubhouse.io مراجعه کردن. و نکته پایانی این که چی بخواستم
حالا قبل اینکه تو نکته پایانی تو بگی، این داستان مشابهت های اسمی بعضن تعمدی هم هست. حالا یه وقتی اگه پیش اومد در موردش صحبت خواهیم کرد که هکرهای در واقع نه هکرهای کلاسفید، اون آدم حسابی ها، اونایی که قصد سوء استفاده دارن، یکی از روش های سوء استفاده شون از آدم ها همین تولید نام های مشابه، نام وبسایت ها، اپلیکیشن ها یا حتی ماژول های برنامه نویسی، اینا رو به هر حال جعل میکنن اینا مشابهی و کلی ازش سوء استفاده میکنن. آقا من میگم ما برای ضبط پیشخان اینجا نشستیم، خوبه که به هر حال این بحثا رو تموم بکنیم و بریم سراغ صحبت های.
آره، فقط این بحث رو مطرح کردیم و بگیم که تا چقدر یه سری ایده های ساده میتونه منجر بشه به یه پلتفرمی که در کمتر از یک سال بالغ بر 1 میلیارد دلار ارزشش میشه و میشه در کشور خودمونم خیلی از این ایده ها رو در بستر فناورانه پیاده سازی کرد. بریم یه فاصله بشنویم، برگردیم و پیشخوان رو شروع. علاقه زیادی به این سم سی وی داری، چون این شماره پیشخانم با این یوتیوبر نابینا شروع کردی. سم تو این یه ماه هم مثل این که خیلی فعال بوده، کلی ویدیو منتشر کرده در یوتیوب، از یک درشنمای خیلی حرفه‌ای گرفته به نام کلوور بوک پرو تا ویدیوهای دیگه‌ای که منتشر کرده.
All right, this is the new Clover Book Pro brought to us by SiteCare. This particular unit was sent to me by my friends at IREAT, so huge thank you to them for doing that so that I can make this video for you guys. Now, I know I like to save it to the end of the video, my opinions, but I'm going to go ahead and say it right now. I really, really like this device. In fact, I think it's becoming my favorite portable video magnifier I've ever tested on the channel. All right, I'll give you more of my opinion at the end of the video, but let's talk a little bit about the hardware for the Clover Book Pro.
آره سم بسیار بچه فعالیه، بچه که نیست البته، بالاخره سن و سالی داره، ولی میدونی یه خوبی که کانالش داره اینه که برخلاف خیلی از کانالای نابیناها رو یوتیوب، یه روند و رویه خاص برای خودش پیش گرفته و کلن میدونه داره چی کار میکنه. اینه که به هر حال دست ما هم برای پیدا کردن خوراک تو کانالش باز خوشبختانه. از همین ویدیو آخری شروع بکنیم امیر، همین کلوور بوک پرو که در واقع یکی از جدیدترین درشنماهایی است که در حال حاضر به بازار اومده و البته که با این قیمت ها احتمالاً ما نمیتونیم تهیهش بکنیم، ولی به هر حال خوبه که راجبش اطلاعات داشته باشیم.
ناقابل 70 میلیون فکر میکنم.
حالا دیگه تو جمع و تفریقت خوبه. 2600 دلار نسخه پرو این دستگاه هست. البته نسخه های لایت و نمیدونم انواع اقسام داره که احتمالاً با قیمت های پایین تر هم عرضه میشه، ولی کامل ترین مدلش در واقع 2600 دلاره. ببین این درشنما، خب امکانات همه اون درشنماهایی که حالا درشنماهای الکترونیکی که تا به حال بوده رو به نوعی داره، به اضافه کلی امکان اضافه. مثلا فرض کن کابل HDMI پشتیبانی میکنه، شما میتونی درشنما رو به لپتاپت یا به تلویزیون، به هر مانیتوری وصلش بکنی. همینطور در واقع قابلیت درشنمایی رو از 1 برابر تا 60 برابر داره. حالا اینا مباحثی است که به هر حال خیلی ویژه به حساب نمیاد. چیزی که در مورد این درشنما خاصه اون امکانی است که در واقع در اختیار مخاطب، در اختیار کاربر گذاشته برای اینکه هر جا دلش میخواد از صفحه لمسی استفاده بکنه و هر جا لازمه از صفحه کلید فیزیکی. مثلا اینکه در واقع تمام امکاناتی که تو صفحه لمسی در اختیار کاربره، اعم از امکانات مرتبط با پنینگ، با زوم، زوم این، زوم اوت، همه اینا هم با صفحه کلید قابل استفاده است، هم با استفاده از صفحه لمسی. و غیر از این یه ویژگی خیلی جالب دیگه که داره این دستگاه اینه که عملاً یه دستگاه دوکار است، یعنی این که همزمان میتونه هم دور رو برای تو بگیره هم نزدیک رو. یعنی دوتا دوربین داره و شما میتونی یه دوربینشو تنظیم بکنی که فاصله دور رو برات بگیره، یه دوربینش که برای فاصله نزدیک تنظیم بکنی و صفحه رو میتونی دو قسمت بکنی، مثلا تنظیم بکنی بالا اون دوربین تصویر مربوط به دوربین فاصله دور رو نشون بده و پایین دوربین نزدیک رو، یا مثلا سمت راست یکیش سمت چپ یکیشو نشون بده.
خوراک دانش آموزاست دیگه.
دقیقاً خوراک دانش آموزاست. این که شما
تخت وایت بورد دقیقاً میتونی بگیرن، کتابشون هم با نزدیک چک بکنی.
دقیقاً حتی میتونی یه کار دیگه بکنی، این جفتشو تنظیم بکنی فاصله نزدیک بگیره و برای خوندن و نوشتن ازش استفاده بکنی. یعنی وقتی میخوای همزمان بخونی و بنویسی، یکی رو تنظیم بکنی روی محتوایی که داری میخونی، یکی رو تنظیم بکنی روی محتوایی که داری مینویسی و بتونی جفتشو همزمان در اختیار داشته باشی. 4 ساعت باتری نگه میداره و خب حالا شاید یه خورده کم به نظر برسه، ولی با امکاناتی که داره من فکر کنم خیلی میتونه گزینه مناسبی باشه. و OCR داره دیگه، بهت بگم که خروجی در واقع تکست تو سپیچ داره، یعنی هم منوها گویاست اگر لازم باشه و هم وقتی که OCR میکنی در حقیقت میتونی که اون متن رو با استفاده از تکست تو اسپیچ بخونی. حالا ممکنه خیلی ها بگن وقتی عکس میگیره و میشه رو عکس زوم کرد چه دلیلی داره که طرف متن رو OCR بکنه بخونه؟ خب علتش اینه که وقتی متن OCR شده داره خونده میشه، یعنی تکست تو اسپیچ داره میخوندش، همزمان هر آنچه که تکست تو اسپیچ میخونه این متن در واقع همون کلمات هایلایت میشن، زیرش خط کشیده میشه در حالا روی صفحه نمایشگر این دستگاه و به این ترتیب در واقع فرد میتونه خیلی راحت تر متون رو مطالعه بکنه. امکانات دیگه هم هست که حالا دیگه فکر کنم بیشتر از این دلمون آب نشه بهتره. البته یه نکته هم بگم که ما حالا با توجه به این که ماه گذشته ماه عرضم به حضورتون توجه به مسئله کمبینایی بوده در حالا آمریکا و خیلی کشورهای دیگه، به هر حال خیلی این شروع برای پیشخوان این شمارمون شروع بی ربطی هم نیست. به هر حال ما یادی میکنیم از انواع و اقسام مشکلات عجیب و غریبی که این دوستان دارن.
امید، من داشتم بازخورد پیشخوان دو رو در حالا گروه های تلگرامی پیگیری میکردم برای شماره دو. خیلی از بچه ها گفته بودن که چه فایده وقتی ما نمیتونیم از این امکانات استفاده کنیم، وقتی سازمان بهزیستی خیلی از این تجهیزات رو در اختیار ما نمیذاره، ما نباید خودمون رو مقایسه بکنیم شرایطمون رو. یه توضیح تو این زمینه بده که هدف ما از معرفی تکنولوژی ها و فناوری های این چنینی این نیست که بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم با تجهیزاتی که اینجا هست، و فقط میخوایم یه دیدی به بچه ها بدیم که تو دنیا داره چی میگذره.
دید یه بخشی از ماجراست، ایجاد و تقویت روحیه مطالبه‌گری، این که در واقع بچه ها دوستان ما بدونن که چیا تو دنیا هست، چی زندگیشون رو تسهیل میکنه تا اونو مطالبه بکنن، و حتی این صحبتایی که داریم مطرح میکنیم چه بسا ممکنه که به هر حال یکیش برای یه تولید کننده داخلی ایده بشه برای اینکه بره سمتش و یه همچین چیزی رو برای دوستان ما تولید بکنه.
یکی دیگه از ویدیوهایی که سم تو یوتیوب منتشر کرده بود، فکر کنم چالش خیلی از بچه های نابینا باشه، این که ما یه سینی که توش ظرف و پر از مایعات رو چجوری هم کنیم که خلاصه نریزه این مایعات درون ظروف.
آره، یه نرم‌افزار معرفی کرده بود، خیلی نرم‌افزار جالبی، البته ربطی به اون استفاده‌ای که سم ازش کرده نداره، با هدف دیگه‌ای درست شده این نرم‌افزار، منتها خب به هر حال به این کار هم میاد دیگه، یعنی سم سعی کرده این مدلی ازش استفاده بکنه. اونم اینه که نرم افزار در واقع نرم افزاری است که با استفاده از حسگرهای موبایل میتونه تشخیص بده که الان موبایل شما دقیقاً هم سطح زمین در واقع قرار داره یا اینکه کج شده به یه طرف لنگر انداخته. خب خیلی ساده است، احتمالاً حدس زدین سم چی کار کرده. سم کاری که کرده اینه که این نرم افزار رو باز کرده و گوشیش رو توی سینی قرار داده و سینی رو تو دستش گرفته. نرم افزار اینطوری طراحی شده که وقتی سینی در حالت تراز قرار داره، صدایی در واقع یک هشدار صوتی تولید میکنه. حالا از سایه میتونیم اون صدا رو هم بشنویم، چون من رو گوشیم دارم این نرم افزار رو، بازش میکنم. اسمش هست بیپ بابل سپریت لیول. من این نرم افزار رو باز میکنم و این صدا رو میشنویم. خب این صدایی که میشنویم در واقع صدایی است که وقتی گوشی همتراز با زمین باشه شنیده میشه. هرچه این همترازی دقیق تر باشه، تعداد و در واقع سرعت این صدای زنگوله سریع‌تر خواهد بود و هرچه همترازی کمتر فاصله بین این صداها بیشتر میشه تا به جایی میرسه که وقتی سینی کاملا کج بشه اصلا کلن دیگه هیچ صدایی از گوشی شنیده نمیشه. در واقع اینطوری فرد نابینا میتونه با خیال راحت سینی رو حمل بکنه و به مقصد برسونه.
خب فکر کنم خوراک دخترایی که خواستگار میخواد واسهشون بیاد دیگه جور شد دیگه. دخترای نابینا که میترسن چایی ببرن، قشنگ 10-12 نفرم بیان نرم افزار رو نصب کنن رو گوشیشون. بعد این صدای چقدر شبیه این سینی خشایار بود تو زیر آسمانش. ماه پیش ما وقتی پادکست پیشخانو میخواستیم ببندیم هنوز اکسس ورلد منتشر نشده بود برای AFB، ولی خب این ماه خیلی پروپیمون بهش پرداختی از نویسندهی به نام جی جی مدا که در اکسس ورلد یه نویسنده ثابته و در این شماره به معرفی یه کنفرانس آنلاین پرداخته، کنفرانس جهانی فناوری های بینایی که در ماه دسامبر
2020 برگزار شده،
سال گذشته برگزار شده بوده و کلی اتفاق تو این رویداد در این کنفرانس جهانی برای نابینایان با رویکرد فناورانه عرضه شده و یه اتفاق خیلی هیجان انگیزش تبلت‌های بریلیه که ظاهراً توسعه دهنده‌هاش میخوان اون رو به تعداد صفحه نمایش به صورت خروجی بریل داشته باشن، برخلاف نمایشگرهایی که الان فقط یک خط بریل رو پوشش میدن. امید سال‌هاست این بحث مطرحه، تا چقدر این فکر میکنی مثلا استفاده از یه همچین تبلتی یه همچین نمایشگر بریلی بتونه فراگیر بشه؟ بیشتر حس میکنم جنبه تبلیغاتی داره.
نمیتونیم بگیم جنبه تبلیغاتی داره. بعضی اتفاقا صرفا این که در همون حالت پژوهشی و حالا آزمون و خطا و تحقیق و توسعه باشن خودش در واقع جای امیدواری داره برای اینکه بالاخره یه روز محقق بشه. و ضمن اینکه ما خب داریم میبینیم که
روز به روزم دارن پیشرفت
هم پیشرفت میکنن. همین که ببین به هر حال وقتی مؤسسات خیریه یا نهادهای دولتی میان برای یه همچین ماجرای بودجه در نظر میگیرن و پولهای کلونی پاش میذارن، یعنی که انقدام بی هدف نیست ماجرا، یه فکری پشتش هست. بنابراین خب من که خودم خیلی امیدوارم به این که برسیم به این تکنولوژی. الانم تو کنفرانسی که گفتی، کنفرانس فناوری های بینایی که حالا دسامبر گذشته برگزار شد، خب APH خیلی روی این داستان مانو داد و این که
شاپ آمریکا، آره، گرگ استیلسون هم مدیر عاملش.
دقیقاً گرگ استیلسون در واقع مدیر عامل مدیر حالا یکی از بخش‌های مربوط به تحقیق توسعه APH در حقیقت. APH خیلی روی این تاکید میکنه که ما باید در واقع دسترسی نابینایان به بریل به شکل الکترونیک رو از اون حالت یه خطی خارج بکنیم. 20 و 40 و نمیدونم
32 و 64
رو بگو. از اون حالت یه خطی خارج بکنیم و
64 که امید داره اینقدر روش تاکید میکنه ماجرا داره ها. حالا
آره حالا بگذاریم از اون حالت خارج بکنیم، چرا که در واقع وقتی دسترسی نابینایان به شکل یه خطی به بریل فراهم باشه ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که اون فرد نابینا به شکلی که هم نوع بیناش به متن دسترسی داره او هم دسترسی داره. بنابراین APH داره تلاش میکنه که به گونه ای طراحی بکنه دستگاه ها رو که در واقع نابیناهای تبلت بریل داشته باشن، مثلا 10 خط 15 خط به شکل بریل باشه که هم متن رو بتونه تسلط داشته باشه اون فرد نابینا بهش، متنی که داره میخونه، و همین که بتونه اشکال هندسی رو در قالب اون فضای تبلتی به نمایش بگذاره. و خب تو تصور بکن اگر دسترسی نابینایان به یه همچین چیزی فراهم بشه، چقدر تسهیل میشه داستان ریاضی یا هندسه خوندن بچه های نابینا. و از اون طرف مثلا الان یه مشکلی که بچه های نابینا دارن اینه که خب یه شکل رایج مثلا توی حوزه مثل موسیقی، یه شکل رایج نوت نویسی در واقع با شیوه است که بهش میگن بار اوور بار، یعنی مثلا برای پیانو اگه در نظر بگیریم دست راست و بالا می نویسن، دست چپ و دقیقا زیرش پایین می نویسن، زیر همون میزانی که برای دست راست نوشتن. خب توی بریل دیسپلی یه خطی قاعدتا یه همچین چیزی، دسترسی موسیقیدان یا نوازنده نابینا به نوت‌ها رو خیلی دشوار میکنه، هی باید بره خط بالا دوباره بیاد خط پایین. ولی شما فکر کن یه همچین چیزی ابداع شده باشه چقدر کارش راحت تر میشه.
البته موقعی میتونیم امیدوار باشیم که این فراگیر بشه که تکنولوژی سلول‌های بریل هم از پیزو فناوریش تغییر بکنه، چون سال گذشته یه همچین نمایشگری رو فکر میکنم توسط محققان انگلستان عرضه شده بود، 60,000 پوند قیمتش بود و بعد امیدوار باشیم که با این تغییر فناوری قیمت تموم شده یه همچین نمایشگر بریلی هم کاهش پیدا
کنه. حالا صحبتایی دارن میکنن مبنی بر این که از فناوری کریستال مایع استفاده بکنن یا چیزای مشابه این. قاعدتا خب اون کسایی که تو کار تحقیق و توسعه یه همچین ماجرایی هستن نمیان بگن دارن از چی استفاده میکنن که اینقدر بهش امیدوارن، ولی خب قاعدتا روی بحث قیمت تمام شده ماجرا هم فکرهای زیادی شده دیگه. اما خب این چیزی که راجبش صحبت کردیم فقط یه بخش کوچیک از اون کنفرانسی بود که برگزار شده. اون کنفرانس کلی اتفاقات خوب دیگه هم توش افتاده، از جمله این که این آقای صقیب شیخ که در واقع مسئول پروژه مایکروسافت سینگ ای آی در کمپانی مایکروسافت، یکی از کسانی بود که صحبت کرد در این کنفرانس. و خب راجع به اتفاقاتی که تو سینگ ای آی افتاده بود کلی حرف زد، از جمله تکنولوژی لیدار که من فکر کنم تو پیشخانه یک راجبش اگه اشتباه نکنم صحبت کردیم، این که در واقع تو سینگ ای آی کاربران نابینا میتونن یه هدفون تو گوششون بذارن و با استفاده از صدای سه‌بعدی راهنمایی محیطی بگیرن از مایکروسافت سینگ ای آی که به کدوم سمت حرکت بکنن. اما یه چیز دیگه که خیلی در واقع برای من جذاب بود و صقیب شیخ بهش اشاره کرد، البته احتمالاً کلی هنوز راه دارن تا برسن به یه همچین داستانی، اینه که خب سینگ ای آی تا به حال فقط روی توصیف عکس سرمایه گذاری کرده و متمرکز شده، ولی الان شیخ ادعا کرده که سینگ ای آی قراره که روی توصیف ویدیو دیسکریپشن سینگ ای آی کار بکنه. و خب اگر این اتفاق بیفته به نظر من خیلی خیلی میتونه اتفاق عجیب غریبی باشه، قابل توجه دوستانی که به دنبال توضیح دار کردن فیلم ها هستن. خب این برای اونا میتونه به هر حال به نوعی استاپ باشه دیگه، چون هیچ بعید نیست که 50-60 سال دیگه تکنولوژی به جایی برسه که دیگه نیازی به اینکه یک انسان بیاد فیلم ها رو توضیح دار بکنه نباشه. اما یه موضوع دیگه که باز مطرح شده بود توی این کنفرانس بحثی است که مبنی بر در واقع جایگزینی فناوری های پوشیدنی به جای عصا حالا مطرح شده، اینکه افراد در واقع یه سری دستکش ها و کمربند هایی رو می پوشن و این دستکش ها و کمربند ها با استفاده از پیام های لرزشی میتونن وجود موانع رو گزارش بدن به فرد نابینا. انقدر این تکنولوژی پیشرفت کرده که یه دونده تو ماراتون 15 مایلی نیویورک یه دونده نابینا به تنهایی با استفاده از این تکنولوژی تونسته بود بدوه و خب این خیلی اتفاق جالبی است، واسه اینکه خب عصا اگر یک روزی در واقع از چرخه رفت و آمدی نابینایان خارج بشه، یعنی اینکه عملاً قدرت مانور نابینایان از یک دست به دو دست افزایش پیدا خواهد کرد و این خیلی اتفاق جالبی است. یه نکته هم امیر بگم که حالا این بحث رو تمومش بکنیم، اونم اینه که حضور افراد در این کنفرانس به عنوان شنونده آزاد و رایگانه. اگر کسی میخواد که تو این کنفرانس شرکت بکنه برای دسامبر 2021، ما در واقع لینک ها و اطلاعات مربوطه رو روی متن پیشخوان در mana.ibngo.ir گذاشتیم، میتونین اونجا مراجعه بکنین و اطلاعات مربوطه رو دریافت بکنین.
بخش جدیدی که به پادکست پیشخوان اضافه شده، اضافه شدن نابینایان علاقه‌مند به حوزه فناوریه. در این قسمت و در این برنامه می‌خوایم همراه بشیم با حمیدرضا آبروشن و حمیدرضا مطلبی رو واسمون آماده کرده در ارتباط با شرکت مایکروسافت و امکاناتی که این شرکت از طریق هوش مصنوعی در اختیار توسعه دهندگان قرار میده تا بتونن پلتفرم‌ها و برنامه‌هایی رو ویژه معلولان و نابینایان تولید بکنن.
سلام به همه مانایی‌های عزیز و هر کی که عاشق تکنولوژی. من حمیدرضام، اومدم براتون از یه تکنولوژی باحالی که خبرشو خوندم حرف بزنم و اینو باهاتون شیر کنم. قضیه اینجوری شد که من به امیر گفتم که آقا بیا از تکنولوژی مایکروسافت و اینا رو پوشش بده و ازش حرف بزنیم. اینا توپو انداخت تو زمین خودم، گفتش که بیا خودت این جلسه صحبتمو در کل. من خیلی خوشحالم، مرسی. من این خبر رو از سایت مایکروسافت اکسسیبیلیتی دروردم. پیشنهاد می‌کنم که حتما چکش کنین. آدرسش هست blogs.microsoft.com/accessibility.
I also want to highlight our most recent webinar on the Microsoft Ability Initiative at the University of Texas, which is a grantee in our AI for Accessibility program, where they're leveraging the VizWiz dataset of images captured by the blind and low vision community, and they're hosting a data challenge to build algorithms to predict accurate and useful image descriptions. The webinar is available now, and the data challenge deadline is June 1st for submissions, and it'll all culminate in a workshop as part of the CVPR conference. Encourage you to participate if you're interested. As promised, on our second to last slide, we have all the resources linked that go into more detail on the projects discussed today. Thanks to each of my fellow presenters, John, Wendy and Karthik, and an extra big thank you to all of the people behind the technologies we discussed today that trusted us to represent the work. There are many years of ideas, experiments and customer feedback.
یه برنامه‌ای دارن، منظورم از برنامه نرم افزار نیست، یک مجموعه که از AI یا هوش مصنوعی استفاده می‌کنه تا آموزش افراد دارای معلولیت رو آسان‌تر بکنه. و پیشنهاد کرده که شما هم اگر که پروژه‌ای دارین میتونین براشون پروپوزالشو بفرستین و اگر که پروژه‌ای حالا جالبی باشه و مطمئن بشن که این پروژه میتونه واقعا کمک کنه به زندگی افراد دارای حالا معلولیت، بهتون ممکن گرانت کنن پروژه رو و مجوز بدن و در این صورت یه سری تکنولوژی در اختیارتون قرار میگیره و یه سری دیتای حالا آکادمیک یا هر شکل دیگه ای و ابزارهای خود مایکروسافت که مثلا مایکروسافت ویژن هست برای اینکه بتونه یک شی یا متن یا هر چیزی رو ببینه، تشخیص بده، تبدیل متن به گفتار، تبدیل گفتار به متن، پردازش زبان و هر چیزی که شامل هر بخشی که زیر مجموعه AI میشه. و جالب اینجاست که حالا علاوه بر توسعه دهنده ها خودش ادعا میکنه که من دارم تکنولوژی هایی رو توسعه میدم که میتونید حتی اگه شما خیلی هم تو AI اکسپرت نیستین و مثلا خیلی رشتتون کامپیوتر نیست و اینها، باز بین یه نگاهی بهش بندازین و اون تکنولوژی برای شما هم کار میکنن و جوری طراحی شدن که شما هم بتونین باهاش یه تکنولوژی جدیدی رو توسعه بدید. این جلسه میخوام از آی اسیستنت صحبت کنم. پروژه آی اسیستنت یه پروژه‌ایه که به بچه‌های هندی و کنیایی کمک میکنه تا بتونن امتحان بدن بدون استفاده، به بچه‌های نابینای هندی و کنیایی کمک میکنه تا بتونن بدون استفاده از منشی یا هر فرد دیگه ای امتحان بدن. الان که خب دوره کرونا و اینجور چیزا شده و واقعا خیلی سخت شده اصلا کلن با این وضع آموزشی و اینها، مسئله این بوده که بچه ها برای پیدا کردن منشی که حالا خیلی بتونه توی اون حوزه که اینها دارن درس میخونن مسلط باشه، بتونه خوب برشون بخونه و اینها، مسئله داشتن و دو تا شرکت Enable و iSTEM اومدن یه پروژه‌ای رو ساختن که با استفاده از OCR و با استفاده از تکنولوژی پرداش زبان طبیعی بتونه امتحان‌ها رو برای افراد بخونه و اونها بتونن از اون ربات، حالا یه جور رباته که اونها بتونن از این رباته یه سری سوال بپرسن، مثلا بگن که آقا چقدر از زمانم مونده، چند تا سوال من اسکیپ کردم، سوالایی که من حذف کردم و بیار اونا رو میخوام و این میتونه بخونه، مثلا اینها هدینگ به هدینگ، سوال به سوال و هر شکلی که میخوان بتونن اون امتحانشون رو مدیریت کنن و بگن مثلا go to next مثلا question، برو سوال بعدی یا هر چیز دیگه‌ای و این میتونه حتی ریاضیات رو هم تشخیص بده و براشون بخونه. و جالب اینجاست که این دیتا ست یا همون مجموعه‌ای که برای ترین کردن این هوش مصنوعی استفاده شده رو هم اینا به صورت اوپن سورس منتشر کردن. شما اگه همین سایت مایکروسافت اکسسیبیلیتی رو سر بزنید حتما میتونین برین پروژه رو ببینین چجوریه، یا اگر که پروگرامرین یا دیولپرین یا مجموعه تیمی هستین که میتونین روی این قضیه کار بکنین، شاید تونستین که به دردتون خورد و تونستین که اینجا هم کاری بکنید. به نظرم خیلی جذاب میاد. پروژه های دیگه همین مایکروسافت اکسسیبیلیتی، یعنی این مایکروسافت اکسسیبیلیتی پروگرام، پروژه های دیگه هم داشت، مثلا پروژه‌ای که بتونن برای آموزش بریل کمک میکرد به افراد، یا پروژه دیگه که مثلا برای افراد ناشنوا صحبت ها رو تایپ میکرد و اونا میتونستن بشنون، یعنی در اصل علامت های نقطه گذاری رو میذاشت براشون، و کلن پروژه هایی که روی هوش مصنوعی کار میکنه.
پادکست بلایند ابیلیتیز بخش دیگه ای از سومین شماره پیشخوان مجله ماناست که امید بهش پرداخته و تو پادکست بلایند ابیلیتیز لورا آلن از فعالیت‌های خودش گفته. 11 ساله داره با گوگل همکاری میکنه، در دانشگاه تجارت بین الملل خونده، به عنوان بازاریاب و کارشناس امور تجاری داره با گوگل همکاری میکنه. 6 سال هم هست که مدیر پروژه‌های دسترسی پذیریه شرکت گوگل هست. از فعالیت‌های آلن بیشتر واسه هم بگو امید.
آره، این خانم همطور که تو گفتی 11 ساله داره با گوگل کار میکنه، منتها جالب توجه دوستان این که رشته‌ای که تو دانشگاه خونده هیچ دخلی به حالا کامپیوتر و نرم افزار و برنامه نویسی و طراحی و این چیزا نداره، تجارت بین الملل خونده.
نابینای مطلق هم
نابینای هست. مطلق هم هست. البته الان یه اندکی در واقع دید محیطی داره لورا آلن که خب اصولا به هیچ دردش نمیخوره، ولی این که تأکید کردم تجارت بین الملل خونده و الان داره تو گوگل کار میکنه یه علت داره، اونم دقیقاً صحبت‌های خودش در این پادکسته، در پادکست بلایند ابیلیتیز. لورا راجع به این صحبت میکنه که در دنیای امروز دیگه خیلی بحث تحصیلات دانشگاهی و اینکه تو چی خوندی تو دانشگاه و اینکه حتما باید بر اساس اون چیزی که تو دانشگاه خوندی کار بکنی مطرح نیست. بحث توانمندی هاست. کسی با مدرکی که تو گرفتی کاری نداره، چه بسا طرف در 60 سالگی بعد از کلی کار کردن توی حوزه خاص اصلا کلن سویش بتونه بکنه توی حوزه کاملا متفاوتی وارد بشه و کار بکنه. دقیقا اتفاقی برای لورا افتاده، حالا نه در 60 سالگی ولی اون داستان سویش کردن براش اتفاق افتاده دیگه. یعنی این آدم به عنوان بازاریاب وارد گوگل شده ولی کم کم مسیرش به کلی عوض شده. الان یکی از مدیران حوزه اکسسیبیلیتی، حوزه دسترسی‌پذیری در گوگل و همزمان حوزه اینکلوسیویتی یعنی فراگیرسازی. اکسسیبیلیتی که خب در واقع مشخصا همون موضوع دسترسی کاربران به امکانات مختلفی که گوگل تولید میکنه رو دنبال میکنه، اینکلوسیویتی یا فراگیرسازی در واقع میاد روی حقوق افراد دارای معلولیت در محیط کاری گوگل متمرکز میشه. خب گوگل هزاران کارمند داره و قاعدتا از بین این هزاران کارمند یه تعدادیشون هم دارای معلولیتن، بنابراین باید در واقع از نظر اتوماسیون‌های داخلی، از نظر محیط ساختمونی، محیط معماری داخلی یا دکوراسیون داخلی شرایط براشون به گونه‌ای باشه که راحت بتونن رفت آمد بکنن، کار بکنن و در واقع شرایط برابری رو با بقیه کارمندای گوگل داشته باشن، که خب لورا یکی از کسانی است که این مسئله رو پیگیری میکنه. همچنین همزمان لورا در واقع مسئولیت اصلیش تو بحث دسترس‌پذیری کروم براوزر و کروم او اس، یعنی مرورگر کروم و سیستم عامل کروم. و خب مثلا یه اتفاقی که الان تو آمریکا خیلی مورد توجه واقع شده بحث این کروم بوک ها هست، لپتاپ های خیلی ارزونی که سیستم عامل کروم روشون نصبه و خب معمولا مثلا بین دانش آموزا دانشجو اینا توضیح میشه و خب لورا راجع به این صحبت میکنه که چه خوبه که به هر حال اینا تونستن کاری بکنن که اینا برای این دستگاه‌ها برای افراد نابینا هم دسترس‌پذیر باشه. یه چیز دیگه هم لورا میگه که به نظرم تعریف کردنش شاید خالی از جذابیت نباشه تو پیشخانه این شماره، اونم اینه که میگه من زمانی که تو محیط دانشگاه بودم، حالا اینو در واقع ناظر بر این میگه که میگه خب فرد دارای معلولیت اگر میخواد به نوعی به جایی برسه تو زندگیش یا موفقیتی کسب بکنه، اولین چیزی که باید در نظر داشته باشه اینه که اول از همه معلولیت خودش رو قبول بکنه و باش کنار بیاد، یعنی بفهمه که این معلولیت یه ویژگیه براش، همیشه باهاش هست و باید بتونه باهاش زندگی بکنه. تعریف میکنه میگه من تو دانشگاه که بودم خیلی وقتا موقعی که بنا بود تو محیط دانشگاه تردد بکنم، حالا چون یه خورده دید پیرامونی همونطور که گفتیم داره برای رفت آمد احتمالا نیاز به عصا نداره، ولی میگه که من خب چون دید مرکزی نداشتم تشخیص چهره آدما قدری برام دشوار بود، یعنی اگر کسی بهم سلام میکرد من نمیتونستم بفهمم این کیه، بنابراین خب خجالت میکشیدم از این داستان و نمیتونستم باهاش کنار بیام. کاری که میکردم این بود که تو محیط دانشگاه تلفنمو دست میگرفتم و شروع میکردم با مادرم تلفنی صحبت کردن برای اینکه بهانه‌ای داشته باشم که اگر کسی سلام کرد و من جوابشو ندادم از دست من دلخور نشه. چرا؟ واسه اینکه روم نمیشد براشون توضیح بدم که من نابینام و احیانا شما ممکنه لازم باشه خودتو معرفی بکنی. ولی بعدها تو گوگل شرایطی برام پیش اومد، با آدمهایی آشنا شدم که این مشکل در واقع برام حل شد و حالا که با نابینایی خودم کنار اومدم دارم میبینم که چقدر به خودم سختی دادم تو زندگیم و زندگی چقدر راحت تر میشد اگر من از همون اول با این داستان کنار میومدم. اینم به هر حال حکایت جالبی بود که لورا راجبش برای شنونده‌های بلایند ابیلیتی صحبت کرده.
بریم بخشی از صحبت‌های لورا رو بشنویم.
آره اصلا چه خوب که همون تیکه خاطره‌ای که داره تعریف می‌کنه رو بشنویم.
I remember just always trying to call my mom on my cell phone while I was walking so that in case somebody walked by me and I didn't say hello, I had an excuse. I was on the phone. My attention was somewhere else. And that was my little hack to avoiding the situation. But I realized looking back, it was coming from a place of fear. And I feel very grateful now because I feel a lot more comfortable explaining and owning this and being more proud of my path and my vision. And again, just being at a company that really embraces disability and embraces just the different perspectives we can bring, that has changed everything for me. Because now that I work in the field of accessibility and disability inclusion, I can really just shout from the rooftops about my personal story, and I don't have to worry that it's going to, you know, whoa, when should I explain this? When should I hold back? It really does give a little bit more of an authentic perspective that, you know, I do have this personal lived experience. So it's definitely been a journey for me of learning the way to disclose and how to disclose and learning about people's reactions and how they differ. But I think it's a very personal journey. So I would say in terms of advice, just navigate that journey in a way that feels comfortable to you. Never feel pressured to disclose a disability, but know that there is a level of empowerment that comes when you do, or, you know, when you're able to disclose and explain and show someone your whole self.
Wow. What a sense of freedom that must have felt to be in an environment where it's accepted and almost encouraged to have your voice be heard, especially since you're dealing with accessibility.
Absolutely.
اومی چالشی که گفتی درباره کمبیناها موزل خیلی از کمبیناها تو کشور خودمونم هست. خیلی از دوستای من که اندک بینایی دارن خیلی وقتا روشون نمیشه در جمع‌های این چنینی مثل همون دانشگاه که خودت مثال زدی قرار میگیرن، روشون نمیشه که بگن ضعف بینایی دارن، نه به استادشون نه به معلمشون در حالا مثلا دوران دبیرستان، در حالی که شاید خیلی راحت ترین کار این باشه که انقدر به خودشون استرس ندن، انقدر سخت نگیرن، همون ابتدا بگن که مشکل و ضعف بینایی دارن که اگر در موقعیت‌های این چنینی قرار گرفتن نه خجالت بکشن و نه این رو یک نقطه ضعف واسه خودشون تلقی بکنن، چه بسا اگر دیگران ببینن افرادی هستن که ضعف در بینایی دارن خیلی بیشتر با اونها همراهی بکنن.
یعنی میخوای بگی قرار راجع به مطلبی که ACB منتشر شده صحبت کنیم؟
اینو یه پلی میزنم به مطلب آخری که در پیشخوان بهش پرداختی، نشریه تالار بریل بعد اشاره بکنم، نشریه‌ای که این ماه یک مطلب مفصل رو اختصاص داده به مسائل کمبینه ها. تو فوریه همطور که ابتدای پادکست بهش اشاره کردی ماه آگاهی بخشی بوده در ارتباط با افراد کمبینا، و در تالار بریل مطالب متنوعی درباره کمبینا منتشر شده که از جمله اونا خاطرات جالبیه که یه سری کمبینا از تجارب خودشون تعریف کردن، خاطرات خنده‌داری که تو موقعیت های مختلف قرار گرفتن. تو این زمینه بهمون بگو که
آره البته
چه گپو گفتی بین آره این بچه ها.
خاطراتی که تعریف کردن الحق در مقابل خاطراتی که رفقای خودمون تعریف میکنن اصلا یه مش حرفای کاملا بیمزه بود به نظر من، چون دوستان ما با چالش های عجیب غریب تری مواجهن و
مثلا اینکه به یه گوسفند میخورن فکر میکنن آدم بوده ازش هم مشقایی میکنن.
حالا گوسفند نه، ولی قبل از اینکه اونو تعریف کنم، یکی از در واقع چهره های شاخص جامعه نابینایان تعریف میکرد که تو ظهیرالاسلام به سمت رودکی که قدیم میرفتیم، خب قدیم تو تهران از این منبعه های آب بود دیگه، یعنی بشکه آب میذاشتن، یه شیری داشت، آب خنک تو تابستون افراد میتونستن از اون استفاده بکنن، حالا کسایی که میخواستن به عنوان کار خیر حالا یه کمکی به مردم کرده باشن، و خب اینا رو گونی پیچ میکردن برای اینکه به هر حال آب زود گرم نشه، خب قاعدتا آب سردکن و این داستانا وجود نداشت. میگفت من تو پیاده روی باریک ظهیرالاسلام به سمت رودکی داشتم میرفتم، خوردم به یکی از این بشکه ها و خب بشکه هم گونی پیچ بود، حالا منم خیلی دیگه اینو دستمالیش نکردم ببینم که این
چیه
دقیقاً چیه، و خب بالاخره من احساس کردم که به یه جسم پارچه‌ای خوردم و خب فکرم آدم بوده دیگه، گفتم که آقا من خیلی معذرت میخوام. دیدم صدایی نیومد. گفتم دوست عزیز خیلی عذر میخوام. دیدم صدایی نیومد. با خودم گفتم عجب آدم بیشعوریه که جواب معذرت خواهیمونم نمیده. بعد خب یه نفر که اومد اونجا شروع کرد آب خوردن، من فهمیدم که این بشکه آب بوده. ولی یکی از خاطراتی که این دوستان تعریف کردن توی این مطلب بریل فورم خیلی دور از این خاطره‌ای که از این دوستمون تعریف کردم نیست. تعریف میکنه که من و دوست دخترم یه رستورانی بود که معمولا میرفتیم اونجا برای غذا خوردن. مسیری که میرفتیم مسیری بود که در واقع از جلوی یک پمپ بنزین رد میشد و ما هر بار مدت‌های طولانی از جلوی این پمپ بنزین رد میشدیم، میدیدیم که دوتا آقا اون گوشه وایستادن بی حرکت و دارن یه جایی رو نگاه میکنن. خب اولش برامون عجیب بود که اینا مثلا بیکارن، برای چی وایستادن اینجا؟ و بعدها یه خورده که گذشت مشکوک شدیم اصلا بهشون، یعنی گفتیم نکنه که اینا دنبال اینه که خرابکاری صورت بدن یا بالاخره یه دردسری ایجاد بکنن. این شد که اصلا به فکرمون زد که زنگ بزنیم به پلیس و قضیه رو در میون بذاریم با پلیس. و گفتیم خب قبلش بریم اون دوربر رو شناسایی بکنیم، بالاخره این چهره این آدما رو از نزدیک ببینیم، اگر بنا شد به پلیس گزارش بدیم بدونیم ماجرا از چه قراره. نزدیک که رفتیم دیدیم دوتا باجه تلفن، هر حال دوتا باجه تلفن بی آزاره که حالا اونجا هستن. همینطور یکی دیگه یه خاطره تعریف میکنه که میگه من پسرم برای خاک گلدون در واقع بالا یه نوع خاصی از خاک تهیه کرد و آورد خونه که ما برای باغچه‌مون استفاده بکنیم. حالا تو اون تایم من فرصت نداشتم، بهش گفتم که اینو ببر مثلا فرض کن تو اتاق زیر شیروانی بالا یه جایی که حالا خیلی دم دست نباشه بذار، بعدن به حسابش میرسیم. و خب بعد از ظهرش میخواستم کیک درست کنم، دست کردم تو کابینت و پلاستیک شکر رو آوردم بیرون و شروع کردم مایه کیک رو درست کردن. هرچی از این شکره اضافه میکردم میچشیدم، میدیدم نخه اصلا انگار شیرین نمیشه. که خب تو اون لحظه پسرم وارد شد و گفت که چی کار داری میکنی؟ گفتم دارم کیک درست میکنم و نمیدونم چرا این شکره اصلا شیرینی نداره. که خب پسرم زد زیر خنده که داری همون خاکر رو به عنوان شکر استفاده میکنی، من چون عجله داشتم میخواستم برم بازی وقت نکردم اینو ببرم بالا، همینجا گذاشتم تو کابینت، گفتم برم برگردم تا بعد جابجاش بکنم که تو برداشتی به اون. میگه هنوزم به محض اینکه میگم من میخوام کیک درست کنم براتون همه میزنن زیر خنده و خلاصه این خاطره رو مرور میکنن. اینه که کلن گرفتاری کمبینه ها چه بسا تو خیلی از مواقع از نامینا بیشتر هم باشه.
قطعا بیشتره. خودشون همین رو اذعان دارن و شاید بخش عمده‌ش به خاطر این بوده که ما هیچ وقت نیومدیم به صورت تخصصی مسائل و مشکلات کمبینه ها رو مورد واکاوی قرار بدیم. اینکه مشکلاتشون بیشتر از نابینایان مطلقه، همینطور هممون دور اطراف خودمون دوستانی رو داریم که نه نابینا نه کمبینا، و این وسط موندن خودشون که وقتی ازشون میپرسن خیلی هاشون نمیدونن خودشون رو بعد تو اون موقعیت یه فرد بینا معرفی بکنن یا یک فرد نابینا، و تو خیلی از زمینا مسائل و مشکلاتشون هم بیشتره. این شماره هم تموم شد.
آره دیگه تموم شد دیگه، مگه قرار بود نشه.
الان شنونده هامون موقعی دارن صدای ما رو میشنون که احتمال زیاد دیگه سال جدید شمسی شروع شده. تبریک میگیم عیدو بهشون، نوروز باستانی رو، و این قول رو بهشون میدیم که تو سال جدید هم چه در مانو چه در پادکست پیشخوان بتونیم بهترین اتفاقا رو واسه شون رقم بزنیم، کلی مطالب جذاب واسه شون گردآوری کنیم. امیدم که تو پیشخان میترکونه دیگه.
آره ایشالله که سال جدید مثل 99 نباشه و همه چی خوب و ردیف باشه و همیشه مشغول
بشه کم کم با کم رنگ شدن کلا.
دقیقاً و همیشه مشغول یاد گرفتن و مشغول تجربه های جدید باشین و از زندگی لذت ببرین. ما را هم فراموش نکنین، monomag99@gmail.com، بدون اینکه این دفعه یادم بره درست گفتم. و
یه سری هم به وبسایت انجام بزنید
ibngo.ir
و همچنان هم آماده این هستیم که شما مگه عاشق پادکست خاصی هستید، نشریه ویژه‌ای رو در خلاصه اون ورا
یا حتی مثل مهمون این هفتمون حمید رضا، اگر حرفی دارین فکر میکنین که برای دوستان مفیده، به هر حال ما این قول رو بهتون میدیم که میتونیم مثل حمید رضا رو خط بیاریمتون و به هر حال از صحبتاتون استفاده بکنیم تو پادکست.
خب مرسی بچه‌ها، خسته نباشین، دمتون گرم.
قربونت، مرسی،
خسته نباشی، خدافظ.
خدافظ.